برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا شما گوش میده. آواز ما را از واشنگتن میشنوه. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. برنامه ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام مجدد، وزارت داخلی افغانستان از پایان درگیری نیروهای امنیتی این کشور با مهاجمان انتحاری در کابل خبر داد. ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان گفت که در حمله اول 2 مهاجم انتحاری با بمهای دستی و اسلحه سبک بر مقر حوزه 13 امنیتی کابل حمله کردند که در نتیجه این حمله هر 2 مهاجم و همچنین 2 پلیس کشته شد. در حمله دوم که به گفته وزیر داخلی افغانستان هدف آن شرکت خصوصی شهیر در شهر نو کابل بود، 5 مهاجم انتحاری سهم داشت. ویس احمد برمک گفت که این حمله نیز منجر به کشته شدن 2 پلیس شد و تمام مهاجمان انتحاری توسط نیروهای امنیتی افغان از بین رفتند. ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این حملات توسط شبکه حقانی و با همکاری لشکر طیبه انجام شد. اما گروه داعش با نشر اعلامیه مسئولیت حمله بر حوزه 13 کابل و گروه طالبان مسئولیت حمله بر شرکت خصوصی شهیر را بر عهده گرفتند. تا کنون رقم دقیق تلفات ناشی از این حملات در دست نمی باشد، اما وزارت صحت‌عامه افغانستان می گوید که امروز 5 کشته و 16 زخمی ناشی از این حملات به شفاخانه های کابل منتقل شده است. قابل ذکر است که شرکت خصوصی شهیر مسئولیت طی مراحل تقاضای ویزای افغانها به سفارت هند در کابل را بر عهده دارد. نیروی هوایی افغانستان نخستین ماموریت خود را با استفاده از هلیکوپترهای جنگی نو بلک هاک دیروز در هلمند انجام داد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت که این عملیات به خاطر تامین برگزاری انتخابات یک روز پس از آن انجام شد که نخستین گروه 31 نفری پیلوت‌های نیروی هوایی افغانستان از دوره آموزشی پرواز دادن طیاره‌های بلک هاک در کندهار فارغ شد. نیروی هوایی افغانستان در حال حاضر 13 هلیکوپتر بلک هاک دارد و تا پایان امسال 2 هلیکوپتر دیگر نیز به آن افزوده خواهد شد. به گفته ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، 30 پیلوت دیگر افغان به منظور پرواز دادن طیاره‌های بلک هاک در آمریکا، جمهوری چک و امارات متحده عربی تحت آموزش قرار داشته و این گروه پیلوت‌های افغان تا بهار سال 2019 فارغ خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران گفت که آمریکا در پی براندازی نظام در ایران میباشد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
رهبر ایران همچنان افزود که او بارها گفته بود که نباید به آمریکا اعتماد کرد. او همچنان اظهارات دیروز رئیس جمهور آمریکا را در مورد آمریکا ساده لوحانه و سطحی توصیف کرد و گفت آمریکا با خروج از توافقنامه هسته ای ایران مرتکب اشتباه شده است. در این حال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین با استقبال از خروج آمریکا از این توافقنامه این اقدام واشنگتن را پیروزی سیاسی علیه ایران خواندند. اما متحدین اروپایی واشنگتن من جمله فرانسه، آلمان و برتانیا گفتند و توافقنامه هسته ای ایران پابند خواهند بود. با نشر خبر خروج آمریکا از این توافقنامه، ارزش ریال ایرانی در برابر دلار آمریکایی به پایین‌ترین سطح آن رسید. امروز در بازار آزاد 1 دلار آمریکایی در بدل 75,000 ریال ایرانی تبادله شد، در حالی که پیش از اعلام خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای 1 دلار آمریکایی در بدل 65,000 ریال ایرانی تبادله می‌شد.
سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد می گوید که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 17,000 یمنی از عربستان سعودی اخراج شدند. این سازمان امروز ابراز نگرانی کرد که ممکن مقامهای سعودی 700,000 مهاجر دیگر یمنی را نیز از عربستان سعودی به یمن اخراج کند. ریاض مهاجران یمنی را که از جنگ و خشونت در کشورشان به عربستان سعودی فرار کردند، در صورت نداشتن اسناد قانونی اقامت جریمه و زندانی کرده و سپس آنان را از عربستان سعودی اخراج می کند. محمد عبدیکر رئیس عملیاتی و حالات اضطراری سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد گفت که با در نظر داشت جنگ و خشونت ها در یمن، عربستان سعودی نمی تواند یمنی ها را به یمن بازگرداند، به ویژه در وضعیتی که سعودی ها خود در حال بمباران یمن می باشند. در یک خبر دیگر، عربستان سعودی امروز 2 میزایلی را که توسط شورشیان حوثی بر ریاض پایتخت این کشور پرتاب شده بود سقوط داد. شورشیان حوثی یمن گفتند که آنان این میزایل ها را بر مراکز اقتصادی ریاض پرتاب کرده بودند. تاکنون جزئیات تلفات و خسارات ناشی از پرتاب این میزایل ها بر یاس در دست نمی باشد. شورشیان حوثی در یمن اخیراً پرتاب میزایل بر عربستان سعودی را افزایش داده و آن را یک اقدام تلافی جویانه در برابر حملات هوایی عربستان سعودی بر یمن خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رهایی 3 آمریکایی زندانی در کره شمالی خبر داد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
آقای ترامپ ساعت پیش در حساب توییترش نوشت 3 آمریکایی که در کره شمالی زندانی بودند از حبس رها شده و قرار است با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا یک جا به این کشور برگردند. آقای ترامپ گفت که این 3 آمریکایی در وضعیت خوب صحی قرار دارند و آنان ساعت 2 شب پنجشنبه به وقت واشنگتن به آمریکا می‌رسند. رئیس جمهور آمریکا همچنان افزود که تاریخ و محل ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز نهایی شده است. مایک پامپیو امروز به خاطر نهایی کردن تاریخ و محل این ملاقات و همچنان تسلیم شدن 3 آمریکایی که در کره شمالی زندانی بودند به پیونگ یانگ رفته بود.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه می گوید که در اثر یک حمله میزایل اسرائیل بر یک پایگاه نظامی ایران در جنوب دمشق، پایتخت سوریه، 15 نفر به شمول 8 ایرانی کشته شدند. گزارش‌های وقوع این حمله ناوقت شب دیشب با مذرت گزارش‌های وقوع این حمله ناوقت دیشب پس از آن نشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش را از توافقنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. اردوی اسرائیل تا کنون در مورد گزارش حمله میزایل این کشور بر پایگاه نظامی ایرانیان در دمشق اظهار نظر نکرده است. ایران یکی از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد در سوریه بوده و اسرائیل بارها نگرانی خود را در مورد گسترش نفوذ نظامی ایران در داخل سوریه ابراز کرده است. و سارنوالان در ترکیه برای بیش از 200 تن که متهم به دست داشتن در کودتای نظامی ناکام سال 2016 می باشند، تقاضای حبس ابد کردند. در میان متهمین، مقامهای ارشد اردوی ترکیه به شمول اکین اوسترک، قماندان پیشین نیروی هوایی این کشور نیز شامل می باشد. این متهمین با اتهام ارتکاب جنایت علیه دولت ترکیه، ایجاد یک گروه مسلح دهشت افغانی، تلاش برای ترور رئیس جمهور این کشور، و کشتار 249 شهروند ترکیه روبروند. حکومت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان ادعا دارد که کودتای سال 2016 توسط فتح الله گولن یک روحانی پرنفوذ ترکیه مقیم امریکا طراحی شده بود. اتهامی که آقای گولن آن را رد می کند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما پیشکش می‌کنیم. لحظات قبل در مورد حملات انتحاری در کابل با همکارم خیرالله رسولی صحبت کردیم و جزئیات آخرین جزئیات از آقای رسولی جویا شدیم و همچنان گزارش‌های از ولایت‌های غربی افغانستان در مورد اوضاع امنیتی این ولایت غربی از همکارم خلیل نورزویی پرسیدیم که این دو گزارش را دوباره به سمع شما می رسانیم.
با سلام به شنوندگان، امروز شهر کابل 3 حمله شاهد بود. البته دو حملهش در دشت برچی، مربوطات دشت برچی که یکی هم در مقابل در خود حوزه 13 امنیتی با وقوع پیوست و دو انتحاری در او سهم داشتند و یک انتحاری دیگر در منطقه مهتاب قلعه که میخواست حمله انتحاری را انجام بده، قبل از انجام حمله توسط نیروهای امنیتی افغان از پا در میه. اما در حمله شهر نو که وزارت داخلی افغانستان همین لحظه اعلامیه پخش کرد و گفت که هدف آن شرکت شهیر بوده، شرکت شهیر شرکت است که سهولت های توزیع ویزا را بر شهروندان افغان برای هند فراهم میکنه. 5 مهاجم بوده که یکی نخست خود منفجر میکنه و 4 تن دیگر داخل یک ساختمان میشه و این حمله از ساعت 12 تا دقایق پیش جریان داشت، اکنون خاتمه یافته. آماری که وزارت صحت افغانستان در اختیار صدر امریکا قرار داده در هر دو حمله 7 تن زخمی شده و 7 تن هم کشته شده. از این میان در حمله دشتبرچی کابل که گفته میشه ساعت 11:30 به وقوع پیوست، در این حمله 9 تن زخمی شده و 4 تن کشته و در شهرها که تفاوت پیدا کرده، حالا 9 زخمی و تقریبا 6 کشته هست. اما نوعیت ای که کشته شدگان کی ها هستن مشخص نشده، ولی در حمله دشتبرچی 1 زخمی ملکی در مهتاب قلعه تایید شده و 2 پلیس در حوزه 13 کشته و 2 تن دیگر زخمی شده.
آقای رسولی، آیا دستگیری ها هم صورت گرفته یا خیر؟
هرچند شهروندان کابل بویژه ناحیه 13 گفتن که 2 تن بازداشت شده در جریان درگیری که در صورت می گرفت، در جریان درگیری از نقاط دیگر دشتبرچی بازداشت شده توسط مردم محل و تسلیم نیروهای امنیتی افغان شده. اما وزارت داخله، امنیت ملی و یا هم پلیس کابل هنوز در این خصوص چیز نگفته.
آقای رسولی، آیا مشخص شده که کی‌های این حملات امروز در کابل انجام دادن؟ به خاطر اینکه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که حملات زنجیره‌ای توسط شبکه حقانی یا با همکاری لشکر طیبه است، اما شاخه خراسان یا گروه دولت اسلامی یا داعش ایره گفته که مسئولیت حملات طی اعلامیه اعلام کردند.
خانم زمانی، امنیت ملی افغانستان در اوایل سال اعلام کرده بود که داعش تنها پوشش است برای حملات. در حقیقت پشت تمام حملات تروریستی مثل انفجارها و حملات انتحاری بر اماکن عامه و دولتی توسط شبکه حقانی انجام میشه و از طالبان و گروهی که خود جدا شده از طالبان است و حالا داعش مینامه، آلی دست برای گروه حقانی یا شبکه حقانی است. و طالبان حمله امروزی حوزه 10 کابل با دوش گرفته و گفته 5 تن از افراد این گروه در این حمله سهم است و مدعی شده که سهم است و مدعی شده که شمار از نیروهای امنیتی را از پا در آورده. اما تلفاتی که مشخص کنه در شهر نو کابل چه تعداد نظامی هست، چه تعداد افراد ملکی است، هنوز نهادهای امنیتی و وزارت جمهوری افغانستان ایران روشن نساخته.
تشکر آقای رسولی از جزئیاتی که شما برای شنونده رادیو آشنا ارائه کردین. شنوندگان گرامی، در همین حال مقامات محلی ولایت بادغیس از کشته شدن 6 پلیس افغان خبر دادن. برای جزئیات بیشتر خلیل نوزایی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را روی خط مستقیم تلفن از ولایت هرات با خود داریم. آقای نوزایی سلام، جزئیات بیشتر در این مورد چی است؟
سلام بر شما. امروز حوالی ساعت 11 ظهر بود که 6 پلیس محلی در ولایت بادغیس در ولسوالی آبکمری در بمبادمان نیروهای حمایت قاطع کشته شدند. در گفتگویی که من با عبدالغفور ملکزی والی بادغیس داشتم، آقای ملکزی گفت که این سربازان پلیس محلی در منطقه سنگ خرس ولسوالی آبکمری برای کمک به نیروهای امنیتی رفته بودند. هنگامی که اینا بر فراز یک تپه با لباس‌های شخصی حضور یافته بودند، به شکل اشتباهی بر نیروهای اردوی ملی گلوله‌باری کرده بودند که 4 سرباز اردوی ملی زخمی شده بود. به دنبال این واقع نیروهای ائتلاف این احتمال داده بودند که این افراد چون با لباس شخصی هستند مربوط به گروه طالبان باشند و به گونه اشتباهی اون منطقه که این سربازان پلیس محلی بودند بمبادمان کرده بودند که 6 سرباز پلیس محلی جان باختند. آقای ملکزی والی بادغیس میگه که برای اینکه جزئیات بیشتر در این مورد به دست بیارن که چه دلیلی وجود داشته که این سربازا با لباس شخصی به این منطقه رفته بودن و بر سربازان اردوی ملی گلوله باری کردن، یک هیئت حقیقت‌یاب به منطقه روان کردن که تا به حال جزئیاتی در دست نیست که چه دلیلی وجود داشته. و حتی نیروهای ائتلاف هم که والی بادغیس میگه که این حمله توسط نیروهای ایتالیوی صورت گرفته، این نیروها هم تا به حال در غرب افغانستان هیچ ابراز نظری در این مورد نکردن. تنها در گفتگویی که با مقام‌های محلی افغان داشتن گفتن که یک حمله اشتباهی بوده. همچنان شب گذشته در منطقه لامان در 30 کیلومتری شهر قلعه‌نو گروه طالبان مرکز ثبت نام رای دهندگان حمله کرده بودند که در اون حمله نیز 8 سرباز اردوی ملی کشته شده بودند و 3 تن دیگر زخمی شده بودند که رئیس شورای ولایتی بادغیس آقای عبدالعزیز بیگ میگه که این درگیری برای چند ساعت ادامه داشته و همچنان در منطقه دیگر در ولسوالی مغور هم گروه طالبان یک ساکنمند پلیس ملی کشتند و همچنان رئیس شورای ولایتی بادغیس از پیوستن 15 تن از نیروهای خیزش مردمی به سرگروپی فردی به نام حافظ گلبدین در ولسوالی قادس به گروه طالبان خبر میده. اما با تمام اینها مقام‌های محلی ولایت بادغیس تا حال این موضوعات تایید آنچنانی نمی‌کنند، فقط میگن به خبر ما رسیده، اما چون این مناطق از شهر دور هست و باید نیروهای کشفی و اطلاعاتی به آنها اطلاعات بیشتر بدن، منتظر هستن که اون اطلاعات بهشون برسه.
خب آقای نورزیایی، در کل شما اوضاع را در مناطق غرب افغانستان چگونه می‌بینید و تدابیر امنیتی از چه قرار است؟ اوزون
وضعیت امنیتی در ولایت های قدیر خصوصا ولایت بادغیس و فرا از بسکم یک ماه به این سو وخیمتر شده وضعیت امنیتی. یعنی گروه افراد وابسته به گروه طالبان به نوعی در مناطق مختلف با گروه های با حملات گروهی بر پوسته‌های مختلف نیروهای امنیتی سعی میکنن تا این پوسته‌ها هر روز به سقوط بدن و دست بگیرن کنترل. که ما در ولایت بادغیس بیشترین تلفات در این قسمت داشتیم. هفته گذشته در یک منطقه دیگر ولایت بادغیس گروه طالبان حمله کرده بودند در یک مرکز رایتی که در او حمله نیز دست کم 9 سرباز اردوی ملی کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شده بود. در ولایت فراه نیز حملات همچنان ادامه دارد. اما آن چیزی که مقام های امنیتی در غرب افغانستان میگن که تدابیر شدید امنیتی رو روی دست دارن، پلان های مشترک با نیروهای ائتلاف روی دست گرفتن تا بتوانن طالبان شکست بدن و دوباره پوسته هایی که سقوط کرده و یا مناطقی که به دست طالبان افتاده این مناطق دوباره به دست نیروهای افغان بگیرن.
تشکر از شما.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، شنوندگان گرامی، پس از آن که رئیس جمهور ترامپ دیروز خروج ایالات متحده را از توافقنامه هسته ایران اعلام داشت، سیاستمداران آمریکایی و نیز کشورهای مختلف جهان از جمله متحدین آمریکا در برابر ای اقدام رئیس جمهور واکنش نشان دادن. در پی ای تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده در کنگره ایالات متحده نیز واکنش های گوناگون دیده شده است. براک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا تصمیم ترامپ را یک اشتباه جدی خوانده و گفت که اعتبار جهانی آمریکا را صدمه خواهد زد. شرح بیشتر را در گزارش از فواد لامه میشنوید.
دونالد ترامپ توافقنامه هسته‌ای ایران را نهایت ناقص خواند و اعلام داشت که آن را ترک می‌کند.
توافقنامه با ایران در ذات خود ناقص است. اگر ما چیزی نکنیم، می‌دانیم که دقیقاً چه واقع خواهد شد. از این رو امروز اعلام می‌دانم که ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران خارج خواهد شد.
پس از این تصمیم، رئیس جمهور ترامپ فوراً تحریماتی را که در نتیجه توافقنامه از ایران رفع شده بودند، دوباره بر آن کشور وضع می‌کند.
اقدام امروز بازتاب دهنده یک پیام مهم است و آن این که امریکا دیگر تهدیدهای میان توهی نمی کند. وقتی من وعده می کنم آن را برآورده می سازم.
دو متحد امریکا این تصمیم آقای ترامپ را مورد حمایت قرار دادند. عربستان سعودی ضمن استقبال از تصمیم رئیس جمهور امریکا گفت که ریاض آماده است تا برای رسیدگی به معضل هسته‌ای ایران و برنامه‌های بالستیکی آن کشور با امریکا و جامعه جهانی کار کند. اسرائیل، متحد نزدیک دیگر آمریکا، نیز از تصمیم رئیس جمهور ترامپ پشتیبانی کرد. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت:
اسرائیل امروز از تصمیم جسورانه رئیس جمهور ترامپ مبنی بر رد توافقنامه فاجعه‌بار هسته‌ای با یک رژیم تروریستی در تهران حمایت می‌کند.
اما سایر متحدین نزدیک آمریکا ابراز تأسف کردند. فرانسه و آلمان گفتند که نزد آنان توافقنامه هسته‌ای ایران باطل نشده است. ژان آیو و لودریان وزیر خارجه فرانسه امروز در یک مصاحبه رادیویی گفت که مقامات فرانسه، آلمان و بریتانیا به روز دوشنبه با نمایندگان ایران خواهند دید تا در مورد گام‌های بعدی بحث کنند. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز گفت:
هدف ما روشن است. ما با توافقنامه هسته‌ای متحد می‌مانیم، فقط به خاطر نگرانی‌های امنیتی خود ما، و از آن رو ما در جهت این پیمان کار خواهیم کرد تا آینده‌ای داشته باشیم.
چین نیز امروز از بابت تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ترک توافقنامه هسته‌ای ایران ابراز تأسف نمود. سخنگوی وزارت خارجه چین تعهد یاد کرد که کشورش پابند توافقنامه خواهد ماند.
چین به برخورد عینی، غیر جانبدارانه و مسئولانه ادامه خواهد داد و با سایر جوانب در تفاهم باقی خواهد ماند و به پاسداری و تطبیق این توافقنامه دوام می‌دهد.
با وجود این گونه واکنش‌های بین‌المللی، جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با اسکای نیوز بریتانیا گفته که اکنون هدف این است تا اختلاف نظرها میان متحدین از بین برود.
آنچه که حالا سعی خواهیم کرد و انجام خواهیم داد این است که متحدین را همدست نگه داریم.
رئیس جمهور ترامپ گفت که او علاقمند است تا روی یک توافقنامه جدید با ایران بحث کند. با این هم معلوم نیست که آیا آمریکا و ایران بار دیگر به این منظور به میز مذاکره بنشینند یا خیر.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از رهایی 3 آمریکایی زندانی در کره شمالی خبر داد. آقای ترامپ ساعت پیش در حساب توییترش نوشت که 3 آمریکایی که در کره شمالی زندانی بودند از حبس رها شده و قرار است با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا یک جا به آمریکا برگردند. شرح بیشتر را در گزارش از نجیبه خلیل میشنوید.
ترامپ روز سه‌شنبه گفت که دیپلمات ارشد ایالات متحده در کره شمالی است.
پلان ها در حال ساختن است و روابط در حال برقراری. امید است معامله صورت گیرد.
سفر آقای پامپیو به منظور آمادگی برای ملاقات احتمالی تاریخی بین کیم جونگ اون و رئیس جمهور ترامپ در اوایل ماه جون است.
می‌بینیم که چگونه همه چیز اتفاق می‌افتد. شاید اتفاق بیفتد، شاید هم نه، اما می‌تواند برای کره شمالی، کره جنوبی و تمام جهان بسیار خوب باشد.
این دومین سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کره شمالی است. پامپیو در ماه اپریل برای بار اول زمانی که هنوز رئیس CIA بود با رهبر کره شمالی ملاقات کرد. بازدید این بار وی برای ایجاد چارچوب نشست بی سابقه است که پامپیو امیدوار است صورت گیرد. سفر پامپیو همزمان با ملاقات سه جانبه در ترکیه بین شینزو آبی صدر اعظم ژاپن، لی گی کوین صدر اعظم چین و مون جی اون رئیس جمهور کره جنوبی صورت می گیرد که موضوع افزایش تقویت روابط دیپلماتیک بین دو کره را مورد بحث قرار می دهند. چین، ژاپن و کره جنوبی امروز چهارشنبه همچنان موافقه کردند تا در قسمت ختم برنامه هسته‌ای کره شمالی همکاری نموده و تجارت آزاد را ترغیب کنند. دو موضوعی که منطقه آنها را به آزمون کشانده است.
سه کشور به یک توافق مشترک رسیدند و آن این که شبه جزیره آری سلاح اتمی و ایجاد صلح و انکشاف روابط بین دو کشور کوریا برای صلح و ثبات شبه جزیره کوریا و شمال شرق آسیا بسیار مهم است. ما باید از فرصت کنونی برای خلسالاسازی اتمی شبه جزیره کوریا، ایجاد صلح و امنیت در شمال شرق آسیا و همکاری بیشتر با جوامع بین‌المللی استفاده کنیم. اطمینان حاصل کنیم که این با عملکرد مستحکم کره شمالی ربط داشته باشد.
رهبران کره شمالی و کره جنوبی به تاریخ 27 ماه اپریل با یکدیگر ملاقات کردند و بعداً یک ملاقات غیر مترقبه میان رهبر کره شمالی با رئیس جمهور چین در شهر دالین چین صورت گرفت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در آخرین گزارشی بخش برنامه، قانونگذاران ایالات متحده مشغول بررسی مناقشه چندین دهه بین یونان و مقدونیه که جمهوری پیشین یوگسلاوی است می باشند. یونان مدت طولانی به خاطر حق کشور همسایه خود به نام مقدونیه بر آن کشور در تضاد بوده است. یونان استدلال می کند که این نام به ادعای قلمرو در منطقه در شمال یونان با عین نام مطابقت می کند. متخصصین در این حال می گویند که مسئله نام ممکن تنها مانع باقی ماندن مقابل تلاش مقدونیه با پیوستن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو باشد. اما با نفوذ فزاینده روسیه در اروپا، فشاری جدی بر توسعه ائتلاف ناتو برای شامل ساختن مقدونیه وجود دارد. جین بوجاز یسفکی، خبرنگار صدای امریکا، در این باره گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از محمد احمدی مشنوید.
جیم بانکس، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده که گروهی از همکارانش را در مجلس نمایندگان ریاست می کند، نامه دو حزبی را به ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، تهیه کرده است که از الحاق مقدونیه اظهار حمایت کرده است. در این نامه بیان شده است که ما باور داریم که حالا وقت عضویت مقدونیه به ناتو است. رادمیلا سکرنیسکا، وزیر دفاع مقدونیه، بعد از ملاقات با جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، به صدای آمریکا گفت که اسکوپیا تمامی معیارهای عضویت به ناتو را تکمیل کرده است و مناقشه طولانی مدت آن کشور با یونان ممکن تنها مسئله باقی بماند که مقدونیه را از 30th عضو شدن ناتو جلوگیری کند.
چیزی که تا جلسه ماه جولای معلوم نیست این است که آیا ما به اجماع نظر با یونان در خصوص مناقشه طولانی آن خواهیم رسید یا نه.
جیمز ماتیس گفت که ما دوست نداریم شاهد متوقف شدن شما پشت دروازه ناتو باشیم. او از آنچه مقاومت اسکوپیا در برابر نفوذ آسیب رسان روسیه در حوزه بالقان توصیف کرد، تحسین به عمل آورد. بعضی متخصصین میگویند که توسعه ناتو ثبات در بالقان را تقویت خواهد کرد و نفوذ این ائتلاف را در منطقه افزایش خواهد داد. مایکل کارپنتر، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، است.
مدت طولانی است که مقدونیه در وضعیت نامناسب بوده است.
آقای کارپنتر میگوید که دخیل شدن ایالات متحده در مناقشه نام مقدونیه ممکن در مقابله با نفوذ فزاینده روسیه در حوزه بالقان کمک کند.
اگر فشار خارجی نباشد، این مناقشه فقط میتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. من فکر میکنم ترتیبات سیاسی طوری است که امکان دارد اکنون حل شود.
لوک کوفی، پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی هریتیج فاوندیشن، است.
اگر مقدونیه در ماه جولای در جلسه دعوت نشود، با آن معنا نیست که ما باید منتظر جلسه بعدی باشیم.
آقای کوفی میگوید که ایالات متحده نفوذ قابل ملاحظه دارد و باید از آن استفاده کند.
یک مکالمه تلفنی بسیار قوی از قصر سفید می توانست سالها قبل به این مناقشه پایان دهد.
یونان تغییرات در قانون اساسی مقدونیه را پیشنهاد کرده است که ممکن هر گونه ادعای قلمرو توسط جمهوری پیشین یوگسلاویا به منطقه در شمال یونان که از لحاظ تاریخی به اسکندر کبیر مربوط می شود را حذف کند. در حالی که یک توافقنامه حتی بعد از 20 جلسه مبهم باقی می ماند، متخصصین می گویند که اعضای ناتو احتمالاً آن را با وجودی بررسی کنند که مباحثات میان آتن و اسکوپیا قبل از جلسه آینده ناتو به تاریخ 11 ماه جولای در بروکسل ادامه می یابد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا در همینجا به پایان میرسد، لیکن برنامه ها بازپخش برنامه های ما جریان خواهد یافت. تشکر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.